اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. امروز اول اپریل سال 2021 میلادی است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری این ساعت را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
با عرض سلام، مقام ها در ولایت هرات از انفجار یک موتر بم گذاری شده در ولسوالی شندن این ولایت خبر میدهند. سید وحید قتالی والی هرات گفت که این موتر بم گذاری شده شب چهارشنبه 11 امل در ساحه میان ساختمان مدیریت امنیت ملی و قماندانی امنیه ولسوالی شندن انفجار داده شد. آقای قتالی افزود که مخالفان مسلح دولت پس از انفجار با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. تا کنون از خسارات جانی و مالی ناشی از این انفجار و درگیری آمار در دست نیست. مسئولیت این انفجار را تاکنون فرد با یا گروهی برادر نگرفته است، اما مقام های محلی هرات این حمله را به جنگجویان طالبان نسبت می دهند. رئیس جمهور جو بایدن روز چهارشنبه خواستار استفاده گسترده از قدرت دولت برای تغییر شکل بزرگترین اقتصاد جهان و ارزش $2 تریلیون شد. اجرای این طرح‌ها قرار است میلیون‌ها فرصت شغلی ایجاد کرده و زمینه را برای سبقت گرفتن از چین فراهم کند. پیشنهاد بایدن می‌تواند شرکت‌های بزرگ آمریکایی را برای پروژه‌هایی که میلیون‌ها آمریکایی را برای ساخت زیرساخت‌های مانند جاده‌ها و همچنین مقابله با تغییرات اقلیم و تقویت خدمات انسانی مانند مراقبت از سالمندان کار می‌کنند مورد توجه قرار دهد. بایدن در پیتسبورگ گفت این سرمایه گذاری بی سابقه ای امریکاست. همراه با بسته اقتصادی کمکی ویروس کرونا که اخیراً تصویب شده است، ابتکار عملکرد زیربنایی بایدن نقش دولت فدرال را در اقتصاد امریکا بزرگتر از آن چیز نسل‌های مختلف داشته است می دهد. این طرح شامل $621 میلیارد برای بازسازی زیرساخت ها مانند حدود 32,000 کیلومتر از جاده ها و شاهراهای فرسوده، تعمیر هزاران پل و دو برابر کردن بودجه فدرال برای شبکه باربری کشور اختصاص خواهد یافت. همچنان این طرح شامل سرمایه گذاری تاریخی $174 میلیارد در بازار وسایل نقلیه برقی است که هدف آن ایجاد شبکه چارج در سراسر کشور تا سال 2030 است. وزارت خارجه امریکا با نشر اعلامیه‌ای گفت که انتونی بلینکن وزیر خارجه روز چهارشنبه در تماس تلفنی با دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین حمایت واشنگتن را از تمامیت ارضی اوکراین در برابر تهاجم مداوم روسیه تصریح کرد. این در حالی است که جنرال ارشد وزارت دفاع امریکا روز چهارشنبه در یک تماس با همتایان خود در روسیه و اوکراین از تجمع نیروهای روسی در مرز اوکراین و کریمیا ابراز نگرانی کرد. جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح امریکا در حال با جنرال والری گراسیموف رئیس ستاد نیروهای مسلح روسیه و روسلان خمچاک فرمانده نیروهای مسلح اوکراین صحبت کرد که نیروهای امریکایی در اروپا در سطح بلند نظارت از اوضاع در اوکراین قرار دارند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفت که اقدامات بی ثابت کننده ای روسیه کاهش تنش‌هایی را که از طریق توافقنامه سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال گذشته حاصل شده بود تضعیف می‌کند. گزارش حاکی است که روسیه نیروهای نظامی بیشتر را در امتداد مرز با اوکراین مستقر کرده است و همچنین سربازان بیشتر را به کریمیا قلمرو اوکراین که مسکو در سال 2014 تصرف کرد منتقل کرده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است تا زمانی که برای درد کمر و بی‌حسی پاها تحت تداوی مناسب قرار نگیرد اعتصاب غذایی می کند. آقای ناوالنی به نقص شرایط حبس تعلیقیش در سال 2014 متهم بوده و به جرم اختلاس بازداشت و برای مدت 3 سال به حبس محکوم شده است. آقای ناوالنی روز چهارشنبه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: من اعتصاب کردم تا قانون رعایت شود و به یک دکتر اجازه داده شود از من بازدید کند. او همچنین گفته است که به جای مداوا به او بیخوابی داده و شکنجه می شد. الکسی ناوالنی اندک پس از ورود به مسکو به تاریخ 17 جنوری دستگیر شد. او پس از مسموم شدن جهت تداوی با آلمان انتقال داده شده بود. آقای ناوالنی می گوید که کرملین مسئول مسمومیت او بوده و اتهام وارد کرده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور قتل او را داده است، اتهامی که کرملین آن را رد می کند. مقامات اتیوپیایی روز چهارشنبه گفتند که در حمله تروریستی یک گروه شورشی در منطقه ناآرام ارومیه اتیوپیا تعداد نامعلوم غیر نظامی کشته شده است. دولت منطقه‌ای ارومیه با نشر یک اعلامیه گفت که این حمله در قسمت غربی منطقه ولیگیا رخ داده است، جایی که سربازان اتیوپیایی در حال مبارزه با گروه مسلح اردوی آزادی بخش ارومو یا OLA بودند. یکی ساکنان منطقه بابو گنبل که در آن حمله صورت گرفت به خبرگزاری فرانسه گفت که افراد مسلح پس از ساعت 9 شب سه شنبه وارد محل شدند و بعد از آن که ساکنان را مجبور کردند که در یک گروه در بیرون جمع شوند، آنها را به ضربه گلوله کشتند. این مرد که محافظ یک کلیساست گفت که 29 جسد را خودش در یک منطقه پیدا کرده است، در حالی که اجساد دیگر نیز در مناطق مجاور پراکنده بود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که از روز شنبه به مدت 4 هفته در این کشور قرنطینه سراسری اعمال می شود. آقای مکرون در پیام تلویزیونی با اشاره به موج تازه شیوع ویروس کرونا در فرانسه و کشورهای اروپایی گفت که با آغاز دوره تازه قرنطینه تمام فروشگاه ها به جز مواد غذایی و کالاهای اساسی تعطیل می شود و هر کس باید از خانه کار کند. تمام مدارس فرانسه هم از دوشنبه آینده به مدت 3 هفته مسدود خواهد شد و شاگردان از خانه در صنوف مجازی شرکت می کنند. قبلا در 16 منطقه فرانسه مقررات شدیده وضع شده بود که اکنون قرار است در سراسر فرانسه اجرا شود. فرانسه تا اکنون بیش از 4,705,063 مورد ابتلا به کرونا ویروس را ثبت کرده و حدود 95,798 نفر از ابتدای شیوع کرونا جان خود را در این کشور از دست دادند. و شرکت‌های دواسازی فایزر و بیوانتک روز چهارشنبه اعلام کردند که واکسن کرونا محصول مشترک این دو شرکت در نوجوانان 12 تا 15 ساله تأثیر 100% دارد و معافیت بسیار قوی ایجاد می کند. مسئول مشترک شرکت های فایزر و بیونتک اولین واکسین است که نتایج آزمایشان در مورد نوجوانان موفقیت آمیز گزارش شده است. آلبرت برولا رئیس شرکت فایزر گفت در کشورهایی که جواز مصرف این واکسین صادر شود می توان نوجوانان را قبل از شروع سال تحصیلی آینده واکسین کرد. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، واکسیناتوران به خصوص واکسیناتوران زنان با پذیرش مشکلات و چالش هایی که در مقابل آنها در خانواده و اجتماع وجود دارد، خانه در خانه می روند تا به اطفال زیر سن 5 سال 2 قطره واکسین پولیو را در هر نقطه‌ای که زندگی می کنند برسانند. در این مورد مکیه منیر جزئیات بیشتر دارد.
بهاره 3 سال می شود که باعث واکسیناتور پولیو در هر کمپاین خانه به خانه می رود تا اطفال زیر سن 5 سال را واکسین نماید. او که انوز شاگرد مکتب است و در پهلوی دروس مکتب باعث واکسیناتور کار می کند، می گوید که خانواده ها در قسمت واکسین کردن اطفالشان با آنها همکاری می کنند.
خانه که میرن برای مزاد کمک میکنن، اطفال خود میرن وقت را واکسین کردن از نوزاد الا 5 سال. ما همچنان این دوره اندیجن کمکی ما دومین ای است که هم به اطفال بسیار موثر میباشه. همچنان واکسین پولیو که وقت را فلج اطفال است. هیچ خانواده نیست که امری ما همکاری نکنه، هم خانواده هستن که امری ما همکاری میکنن.
این واکسیناتور زمانی که داخل هر خانه میشود به مادران در مورد موثریت واکسین پولیو آگاهی میدهد.
و این واکسین پولیو که است، واکسین پولیو یک نوع واکسین است که اطفال از فلجت دائمی نجات میده و خدای نخواسته اگر طفل یک بار فلج شود نمیتونه دوباره جور شود. به خاطر هر دور که ما میایم شما امروز ما همکاری داشته باشین طفلتون واکسین کنین که اطفالتون خدای نخواسته فلج نشه.
بله میفهمم اعلانات در تلویزیون نشر میشه، میفهمم کلا زنای من کاملا بشه میره واکسین میکنم، دخترای من میره واکسین میکنم.
اما بهاره از شمار معدودی از خانواده هایی که واکسین پولیو را رد میکنند شاکی است و میگوید که این خانواده ها دشمنان اطفالشان هستند. به گفته او آنها با اصرار زیاد و با آگاهی دهی بیشتر این خانواده ها را قناعت میدهند که اطفال زیر سن 5 سالشان را واکسین پولیو نمایند.
فامیل هستن بعض اوقات که رد میکنن، کدوم غلط فهمیشون صورت میگیره، مثلا بعضا میگن که بسیار واکسین مثلا نقص داره یا چیز خراب ساخته شده. وقتی که باز ما خود ما میریم مثلا براتی همشون گپ بزنیم صحبت میکنیم قبول میکنن، دیگه تا فیلت نشه فامیل داده باشه که مثلا همش گپ بزنیم قبول نکنه، هیچ فامیل توان نبوده همشون گپ زدیم صحبت کردیم قبول.
بهاره میفزاید که تعداد خانواده های رد کم است و بیشترشان بعد از آگاهی دهی میگذارند که اطفال زیر سن 5 سالشان واکسین پولیو را بگیرند. این واکسیناتور از خانواده ها می خواهد که با شنیدن صدای واکسیناتور زودتر اطفال زیر سن 5 سالشان را برای واکسین کردن بیاورند تا آنها بتوانند به همه اطفال در جریان کمپاین پولیو برسند و آنها را واکسین نمایند. افغانستان یک کشور ناامن است و بیشتر واکسیناتوران زن در مناطق ناامن نیز خانه به خانه می روند تا اطفال را واکسین نمایند. چنانچه روز گذشته 3 تن از واکسیناتوران پولیو اینه که خانه به خانه برای واکسین نمودن اطفال در شهر جلال آباد ننگرهار می رفتند، مورد هدف افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند و کشته شدند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. در ادامه گزارش این بخش برنامه از امواج رادیو آشنا، از لحاظ فیصدی لبنان در شرق میانه بزرگترین جمعیت مسیحیان را در خود جا داده است، در حالی که این کشور عمیقاً از چندین بحران رنج میبرد و علائم نیز از بهبودی از آن به مشاهده نمیرسد. مسیحیان لبنان در روز عید پاک یا ایستر چیزی زیادی برای جشن گرفتن ندارند. جکب رسلز خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از بیروت گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل مشنوید.
روز یکشنبه خجسته معمولا در لبنان یک روز پر هلهله برای برگزاری مراسم پنداشته می شود که توأم با آن سرودهای مذهبی نیز سر داده می شود. اما امسال بنابر شیوع کووید 19 و محدودیت های ناشی از آن، بعد از ماها بحران، خستگی و ملال بر فضای عید پاک مسیحیان حاکم است. ریچارد آبی ساله، یک کشیش کاتولیک مارونی رهبر کلیسای جمعیت 1900 خانواده‌ای را در کلیسای سنت مارون در شرق بیروت به عهده دارد.
موضوعات زیاد است، موضوعات زیادی فقط در یک سال. در 12 ماه این بسیار است. از لحاظ سیاسی، اقتصادی، صحی، امنیتی، همه این برای لبنان طاقت فرساست. مردم لبنان خود را درمانده و افسرده احساس می کنند. آنها خود را کوچک فکر می کنند.
لیره واحد پولی لبنان بی ارزش می شود و زیربناها در حال فروپاشی بوده و خدمات سقوط می کند. اما سیاستمداران برای ابقای خود در پست های حکومت در تقلاند. در این حال زندگی در منطقه ای که بیشتر محل زیست مردمان سابق طبقه متوسط بوده است اکنون با مشکل سپری می شود. جورجیت سلیبا یک باشنده بیروت است.
دو سال تمام است که خوشی ها رخت بسته است، نه خرسندی و نه جشن، هیچ چیزی نیست. در این دو سال ما روز خوش را ندیدیم، در جشن میلاد و نه در جشن ایستر. یعنی در زندگی دیگر زیبایی وجود نداشته است. از زمانی که انفجار در بندر رخ داد، مردم دیگر درمانده شدند، آنها از درون خسته شدند.
در کلیسای کاتولیک یونانی کشی سبا صلیبا از این در حراس است که او ممکن مقتدیهای خود را به اثر مهاجرت از دست بدهد. او در مورد راه حل نیز موقف واضح داشته، میگوید
ما میخواییم مردم مسئولیت پذیر باشند. رئیس جمهور ما و دیگران باید تغییر کنند. راه حل دیگری وجود ندارد. یگانه راه حل این است تا آنها تغییر داده شوند.
در حالی که او در میان مقتدیانش احساس ناامیدی را میبیند، یک کشیش دیگر میکوشد تا امید را در میان مردمش زنده سازد. کشیش ریچارد میگوید
مردم با واقعیت تبدیل شدن رویاها را از دست دادند. آنها فقط خود را با کارهای یومیهشان سرگرم میسازند. وقتی مردم در این موقف باشند، آنها دیگر رویایی ندارند. آنها دیگر چیزی را انجام نمیدن و تسلیم میشن. ما در این هفته جشن میگیریم. لحظات نیرومند است. مردم باید دوباره به زندگیشان برگردند.
در حالی که از معضلات لبنان چیزی کاسته نمیشود، بلند رفتن روحیه مردم بیروت در حال حاضر دور از انتظار مینماید.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در این ماه 14 سال از ناپدید شدن رابرت لیونسون، شوهر، پدر، پدرکلان و مأمور سابق FBI یا پلیس فدرال می گذرد. در ماه دسامبر ایالات متحده دو مقام عالی رتبه وزارت اطلاعات و امنیت ایران را که گمان می رود در آدم ربایی و احتمالاً مرگ لیونسون نقش داشته باشند، تحریم کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در بین ای گفت با این حال این دوسیه بسته نشده است. وزیر خارجه ایالات متحده خاطر نشان ساخت که اخیراً با خانواده لیونسون صحبت کرده است. آقای لیونسون از زمان ایره بودنش در سال 2007 فارغ تحصیلی، ازدواج و تولد همه نواسه های خود را به جز یکی ندیده است. خانواده آقای لیونسون همچنان به حمایت از پاسخ ها در مورد آنچه پس از 14 سال رفتن وی به جزیره کیش در ایران اتفاق افتاده است ادامه می دهد. سایر امریکایی ها هم اکنون در ایران محبوس شده اند. یکی از آنها باقر نمازی است. حکومت ایران به دلیل مشکلات جدی صحی باقر نمازی 84 ساله امریکایی ایرانی اصل را در سال 2018 از زندان آزاد کرد. اما با وجودی که حکم زندان باقی مانده وی را در سال گذشته تخفیف داد، وی را از ترک کشور منع کرده است. باقر نمازی 5 سال قبل پس از پرواز به ایران برای ملاقات پسرش سیامک، تاجری که اشتباهاً در سال 2015 در ایران توقیف شده بود، دستگیر شد. پدر و پسر هر دو به دروغ، به همکاری، به یک قدرت دشمن متهم شدند. در آخرین سالگرد دستگیری باقر نمازی، راجر کارتنز، فرستاده ویژه رئیس جمهور در امور گروگانگیری، در تویتر خود نوشت امروز یک روز غم‌انگیز دیگر برای کمپاین آزادی نمازی است که به نام فری در نمازی است یاد می شود. زیرا این خانواده ای امریکایی همچنان از هم باقی مانده اند. با مدت 5 سال ایران باقر نمازی یک شهروند امریکایی را نگه داشته، در حالی که پسرش سیامک به اشتباه در زندان نگهداری می شود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت ایران باید اجازه دهد که آنها در آزادی دوباره متحد شوند و با هم باشند. وزیر امور خارجه ایالات متحده بلینکن اظهار داشت ما از حکومت ایران می خواهیم پاسخهای معتبری به آنچه برای باب لیونسون اتفاق افتاده ارائه دهد و همه شهروندان امریکایی را که به ناحق در ایران به اسارت درآورده اند فوراً و با اطمینان آزاد کند. وی گفت حمل نفرت انگیز توقیف های غیر عادلانه برای منافع سیاسی باید فوراً متوقف شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شما صدای ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن میشنوین. کشورهای عضو نشست قلب آسیا پروسه استانبول در پایانی نهمین نشستشان در تاجیکستان با نشر اعلامیه خواهان برقراری صلح و تامین آتش بس دائمی در افغانستان شدند. با این حال هنوز تاریخ مشخص نشست استانبول تا کنون تعیین نشده و تا پایان موعود خروج عساکر امریکایی از افغانستان مطابق به توافقنامه دوحه کمتر از یک ماه باقی مانده است. هاشم وحدتیار کارشناس سیاسی مقیم واشنگتن در مصاحبه با همکارم سحر عظیمی در مورد انتظارات از نشست سال استانبول سخنانی دارد که اینک به توجه شما می رسانیم.
چرا تاریخ مذاکرات صلح ترکیه اعلام نمیشه؟ مانی بزرگ به باور شما چی هست؟
دو دلیلی وجود داره. اولی که تاریخ 5 اپریل قرار بود که کنفرانس در انقره برگزار شود، اما روی دو دلیل برگزار نشد و شاید هم که پیش از رمضان برگزار نشود. اولی که به اساس معلوماتی که من دارم سران طالبان در دوحه از امریکای خواستن که اونا نمیخوان که در جریان رمضان کنفرانس برگزار شود. دوم دلیلش ایست که قبل از این دو کانفرانس های خیلی بزرگ به سطح مالی یا کسی که میانجیگری میکنن، اونا با تمام طرف ها بحث میکنن، گپ میزنن و روی یک توافق میاین پیش از اینکه کانفرانس دایر شوه. او کانفرانس به نوی سیمبولیک میباشه که امتصامی میره اعلان بکنه. در غیر آن تمام مسائل مربوط به کنفرانس پیش از کنفرانس توافق صورت میگیره با طالبان، حکومت افغانستان، سیاسون، جامعه مدنی و کشورهای منطقه که به نوع اثر و درمون افغانستان دخیل هست. از این معلوم میشه که تا به حال او توافق صورت نگرفته.
از این نشست چه انتظاراتی باید داشت آقای وحدتیار؟
کنفرانس 3 هدف بزرگی خود داشت. اولی ای که طرحی که واشنگتن ساخته برای صلح افغانستان به او به نوعی به توافق برسه، حکومت افغانستان، طالبها و بعضی کشورهای منطقه هم را بپذیره. دوم ای که کشورهای که در این کنفرانس اشتراک میکنن به شمول کشورهای منطقه بالای حکومت افغانستان و طالبها فشارهای سیاسی را وارد بکنن تا کنار هم بیایه و بپذیره هم دیگر را و بقبولانه حکومت مشترک بین طالب ها و حکومت افغانستان به شمول سیاسون که در کابل وجود داره. و سوم هم ای که بیرون شدن نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و قرار داده انشان مشروط بسازه به توافق کنفرانس انقره.
آیا نقص پیهم توافقنامه دوحه از سوی طالبان نیاز به ماندن امریکا را در افغانستان بیشتر می سازه به نظر شما؟
بله، بعضی از اعضای کانگرس آمریکا به این باور هست و بعضی از استخبارات آمریکا هم که گزارش میده برای جمهور آمریکا که طالب ها رابطه خود با القاعده قطع نکرده هست و این آمریکا با این فکر هست که تخطی از توافق دوحه هست. دوم ای که خشونت را باید کاهش بکنه، بتن که خشونت هم کاهش نیافته. همچو کارها باعث عظیم میشه که آمریکایی‌ها از افغانستان نبراید تا که مطمئن نشود که از افغانستان تهدید برای امنیت ملی آمریکا از بین نرفته باشه و مطمئن شود که 11 سپتامبر دیگری واقع نمیشه از افغانستان. از این رو این مسائل هست که آمریکایی‌ها را میخواد که فعلا هم در افغانستان باشه. در پالوی ازی از نگاه لوجستیکی و تکنیکی هم امکان نداره که قدر وقت زود امریکا و ناتو و قراردادیانشان که تعدادشان فعلا به 18,000 در افغانستان میرسه همهشان تا یک ماه دیگر از افغانستان بیرون شوه. این ناممکن است.
طالبان اعلام داشتند که امریکا برای ادامه حضورش در افغانستان به یک گروه درخواست نداد. آیا به نظر شما اجازه ماندن نیروهای خارجی در افغانستان را طالبان صادر میکنند؟
امریکا به اجازه کسی ضرورت نداره. واشنگتن یک قرارداد امنیتی را با کابل داره که او قرارداد تا سال 2024 پابرجا هست. گفتگوهایی که بین خلیلزاد و طالبا هست در این مورد که تاریخ اول می به تاریخ بفته، ای به این خاطر است که تفاهم نامه‌ای که با طالبان در دوحه داره او پابرجا باشه و او از هم نشکنه. از این نگاه وارد گفتگو با طالبان شده. در غیر اون آمریکا نیاز نداره که اجازه کسر داشته باشه در افغانستان که زفاستان میبره یا میباشه.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و آخرین گزارش ای برنامه، سکات سمیت تحلیلگر ارشد مسائل افغانستان در انستیتوت صلح ایالات متحده می گوید که یکی از اهداف کنفرانس استانبول این است که مذاکرات صلح افغانستان را به سطح رهبری بالا ببرد تا رهبران طرف‌های دخیل بتوانند در جهت پیشرفت مذاکرات صلح گام بردارند. آقای سمیت در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش ضمن بررسی گزینه‌های موجود واشنگتن در قبال جدول زمانی خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان افزوده که قصر سفید تصمیم دارد تا در نهایت نظامیان آمریکایی را از افغانستان خارج ساخته و منابع را صرف مسائل دیگری کند. توجه نمایید به این گفته شنود.
چه انتظار میتوان از کنفرانس استانبول داشت؟
سوال است که پاسخهای زیادی را در بر میگیرد. نخست اینکه این کنفرانس دقیق کی برگزار می شود. طبق آنچه شنیدم تا تاریخ 12 اپریل به تاخیر افتاده، اما ممکن بیشتر از این نیز به تاخیر بیفتد. نکته دوم اینکه چه کسانی از هر دو طرف در این سومین کنفرانس شرکت خواهند کرد. بس این است که طالبان چه روی کرده در قبال آن خواهند داشت، زیرا تا کنون کدام اعلامیه رسمی در این باره منتشر نکردند. و نکته آخرم این که اضافه شدن یک عنصر سوم به منظور میانجیگری در این پروسه است که توسط منشی عمومی سازمان ملل متحد تعیین شده است. بنابراین اگر تمام این موارد حل شود، امکان یک توافق وجود دارد که دست کم روی برخی از قواعد برای ترسیم آینده یک توافق سیاسی به نتیجه برسند.
برخی گزارش ها درباره تأخیر در کنفرانس استانبول حاکی از این است که ظاهرا آقای خلیلزاد هنوز هم راجع به مسائل مهم از جمله خروج و یا تمدید حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان با طرف های دخیل در حال مذاکره است. شما در این باره چی میدانید؟
گفتن آن دشوار است، اما از منظر داشتن یک شیوه مثبت در چنین مذاکرات، هر قدری که طرف‌های مذاکره کننده بتوانند قبل از ملاقات‌های بزرگ روی برخی قواعدی که بتواند زمینه ساز قدم‌های بعدی باشد به توافق برسند، به همان پیمانه مسائل بهتر پیش خواهد رفت و خطر این که چنین ملاقات‌ها تبدیل به رویارویی شود که در واقع موجب کاهش اعتماد میان طرفین خواهد شد، کمتر خواهد بود. من معلومات دقیق ندارم، اما امیدوارم در حال حاضر آنچه آقای خلیلزاد می‌خواهد به آن دست یابد رسیدن به یک اصل و مبنا برای اتفاق نظر میان طرف‌های دخیل است تا کنفرانس استانبول بتواند گام به جلو باشد، نه یک خطر. شما به نکته خوبی درباره این که آینده حضور نیروهای آمریکایی از افغانستان چه خواهد شد اشاره کردید. این موضوع واضحاً در محاسبات هر دو طرف حیاتی است. ما می‌دانیم که طالبان در اعلامیه‌های خود هنوز هم روی این که جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی باید رعایت شود پافشاری دارند و این را نیز گفتند که این امر از سوی واشنگتن هنوز تایید نشده است. این گروه اما گفتند که ایالات متحده خواهان تمدید 6 ماهه‌ای آن است. این بعید نیست، زیرا رئیس جمهور بایدن چند روز قبل نیز گفت که انتظار ندارد نیروهای آمریکایی سال آینده در افغانستان باشند.
به عنوان سوال آخر، رابط حکومت رئیس جمهور بایدن را با حکومت افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا نسبت به حکومت قبلی تغییر احساس کردین؟
به نظر من یکی از تغییرات بزرگی که در روابط دو کشور به وجود آمده که در حکومت قبلی چندان مورد توجه قرار نمی گرفت، تلاش برای داشتن گفتگوهای سازنده در سطوح بالا میان واشنگتن و کابل است. این تمایل وجود دارد که در خصوص جدول زمانی خروج نظامیان آمریکایی انعطاف پذیر باشند، اما آنچه که شاید موجب تعجب کابل شده باشد و باعث تعجب بسیاری های دیگر نیز شده باشد، تمایل حکومت بایدن برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در آینده نزدیک است. بران به نظرم روابط میان دو کشور کارآمدتر از چیزی است که برخی ها تصور میکردند. با این حال، با وجود انعطاف پذیری واشنگتن، آنچه به نظرم هرگ باید بداند این است که این ضرب‌الاجل ها نزدیک و نزدیکتر می شوند و روحیه در واشنگتن این است که نیروها را از افغانستان خارج کنند.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.